بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره معنای ماده امر به کلام مرحوم آقای ناینی رسید. تا کنون فرمایش آقای آخوند حضرت امام و مرحوم آقای عراقی رو دیدیم. بحثمون امروز درباره فرمایش مرحوم آقای ناینی است. مرحوم آقای ناینی می‌فرمایند که رابطه ماده و صیغه، رابطه مفهوم و مصداق. دقت کنید چی می‌خواد بگه ایشون. مفاهیم ما گاهی مصادیقشون خارجیان، مثلا میگیم انسان، مصداق انسان چیه؟ جنابالی، بنده، زی. گاهی مصادیقشون یک سری موجودات ذهنی هستند، مثلا میگیم کلی. مصداق کلی چیه؟ مفهوم حیوان، مفهوم انسان، مفهوم شجر، الشجر و کلیون، الانسان و کلیون. گاهی مصادیقش الفاظه، مثلا فعل. مصداق فعل چیه؟ ضربه، قتله، نصره. پس موطن مصداق علا حیثیتی که اون مصداق داره تعریف میشه. حالا امر یه چیزی مثل فعل، مثل اسم، مثل کلمه. این مصادیقش یک سری الفاظ هست. کدوم الفاظ؟ اضرب، اقتل، جی البته نداریم، جی جی میشه هندی، جه. پس ایشون میگه رابطه امر و ماده امر و سیاق امر رابطه کلی و مصادیق، رابطه مفهوم و مصداق. تنوع خوبیش، مثل فعل و ضربه، میشه فعل و صیغه فعل، اسم و صیغ اسما. بعدشون میگه لذا همون جوری که صیغه دلالت بر وجوب دارد، ماده هم به همون نحوه دلالت بر وجوب داره. چرا؟ چون همونی که وضعیت مصداقه وضعیت مفهوم هم میشه دیگه. اگر زید یه خاصیتی داره، انسان هم همون خاصیت رو داره. بعد پشتبندش میگه البته تفکیک بین اینها اگرچه ممکنه اما خلاف تحقیقه. چرا؟ به خاطر اینکه دلالت صیغه بر وجوب به حکم عقل، شبیه انصرافه. میگه انصراف نیست چون لفظ نیست، انصراف در موطن لفظه. روز گذشته گفتیم انصراف ظهور لفظیست در مقابل مقدمات حکمت که یک نوع استدلال عقلی پشتشه. میگه این انصراف نیست، نمیخوایم بگیم لفظی همچین دلالتی داره، شبه انصرافه. دلالت مادم همینجوره. یعنی چی دلالت عقله؟ خوب دقت کنیم، چون همین پایه یه گفتم دوستانی که خواستن تحقیق کنن، مرحوم آقای صدر، شهید صدر، بعدن یه چیزی رو تحت عنوان حق و طاعه مطرح کرده که از موارد خوبه مربوط به ایشونه، تحت عنوان حق و طاعه خیلی هم بهش پرداخته. ببینید رد پاش تو کلام آقای ناینی همینجا پیداست. حالا آقای خویی رو میبینیم تو کلام آقای خویی هست. ایشون میگه آقا وقتی مولایی به عبدش امر میکنه، عقل میگه بر تو واجبه که اطاعت کنی، نه دلالت لفظه، نه دلالت مقدمات حکمته، نه ظهور ناشی از وضعه، نه انصراف ناشی از کثرت استعماله. مقدمات حکمتی هم که حضرت مشتاق و آقا ضیا میگفت علا طورینش نیست. پس یه حکم عقله که تو عقل شما میگه آقا اگه یه دیواری اینجاست داره میریزه نرو زیرش. به قول قومی ها دیوار میرافه رود، رافیدن یعنی خراب شدن. اینم میگه شما عقل بهت میگه مولا بهت گفت باید گوش کنی والا میزنته، لذا وجوبه. حق و طاعت باید اطاعت مولا کرد. پس آقای ناینی سیر بحثشو ببینیم، حرفها داره. یک، رابطه ماده و صیغه، رابطه مفهوم و مصداق. دو، هر چه در مصداق گفتی در نتیجه در مفهوم میاد چون رابطه مصداق و مفهومه. سه، در مصداق چی میگیم؟ در مصداق میگیم لابد و ان یطاع، باید امر مولا اطاعت بشه. چرا؟ به حکم عقل. همینو در امر به معنی ماده میگیم. پس ماده یدل علی الوجوب به حکم عقل. هازا قول کی؟ فحل الفهول محقق ناینی. عبارت چه ببینیم؟ ثم ان صيغه افعل حيث انها من مصادیق الامر و نسبتها الیه، یعنی نسبت افعل الى امر، نسبت المصداق الى المفهوم، فيكون الامر في الدلاله على الوجوب كالصيغه في الدلاله عليه. پس هر چی اونجا گفتی اینجا بگو. چون اینجوریه، بعد تو پرانتز میگه البته و اما تفکیک بین هما فی ذالکه، یعنی فی دلالت علی الوجوب، که اگه آقایون بودن میکردنش فی تلکه، اما تفکیک بین هما در دلالت بر وجوب فهوه و این کانه به نظر البدوی امرن ممکنه. ممکنه. چرا میگیم؟ به ان یقال تفکیک چجوری؟ به این که بگیم صیغه دلالت بر وجوب دارد، امر ندارد، دون الامر این دون مادت الامر، یا بالعکس بگیم ماده دارد صیغه ندارد. اما تفکیک بینهما فی ذلک خلاف التحقیق، این خلاف تحقیق. چرا؟ لما ستعرف، همین هفته آینده انشاءالله، من ان دلالت الصیغه علی الوجوب انما هو به وجه یشبه الانصراف، دلالت صیغه بر وجوب به نوعی شبیه انصرافه، تعبیر نمیکنه انصراف، و ان لم یکن انصرافا حقیقتا. چون این گونه است فلا محاله تدل مادت الامر علی الوجوب ایضا به تلک الدلاله. بعد میگه لذا اگر امر رو ماده رو در استحباب استعمال کردی مجاز نیست. چرا؟ چون این ماده وضع برای وجوب نشده بود که در غیر وجوب اگر استعمال شد مجاز بشه. عقل گفته بود خروج از دلالت عقلی، خروج از حکم عقل مجاز ساز نیست. و ان لم یکن الاستعمال فی غیره، یعنی فی غیر الوجوب مجازا. چرا؟ لعدم اخذ الوجوب فی موضوع له، لذا فلا یکون استعمال فی خلاف موضوع له، چون استعمال در خلاف نیست پس مجاز نیست. چرا؟ چون ملاک مجازیت استعمال در خلاف موضوع له، الذی استعمال در خلاف ملاک المجازیه است. این عبارت مرحوم کاظمینی یا کاظمی که مقرر مرحوم آقای نایینی است. دو سه تا نکته ده. یک، آیا رابطه ماده امر و صیغه امر اگر رابطه مفهوم و مصداق بود، هر چه در مصداق میگیم باید در مفهوم بگیم؟ اول دقت کنیم، این همون مطلبی است که خود آقای نایینی میفرماید و ان کان تفکیک بینهما ممکنا. بخواییم بگیم ایشون هم لابد همین میخواد بگیم. حواسه به من، ما سه جور، سه نه دو جور، دو جور مفهوم مصداق داریم. یه وقت مفهوم ما و مصداق رابطه شون رابطه کلی و جزئیه، یه وقت رابطه شون رابطه عینیت ماهویه. دقت کنید، لفظ انسان وضع شده برای چی؟ مفهوم انسان. مفهوم انسان یه کلیش مصادیقی داره. مصادیقش چیه؟ زید و عمرو و بکر و خالد. رابطه مصداقها و این مفهوم چه رابطه ایه؟ کلی و جزئی. یه نوعه. نوع دوم، اون جاییست که رابطه مفهوم و مصداق عینیت رابطه کلی جزئی نیست. مفهوم زید و مصداق زید، مفهوم زید یعنی ماهیت زید که ما فهمه، من میفهمم، نه در ذهن من. مصداق زید یعنی اون که بیرونه. این رابطه مفهوم زید و مصداق زید رابطه عینیت ماهوی است، وجودی نه. وجود خارجی زید با وجود مفهوم دو چیز متفاوتن. این کیف نفسانیه، اون جوهر خارجیه. اما این دو عینیت مصداقی دارند. عینیت مصداقی، عینیت ماهوی داره. پس ما دو نوع رابطه مفهوم مصداق داریم. رابطه نوع اول جاییست که رابطه کلی و جزئی است. نوع دوم رابطه است که عینیت ماهوی است. اونی که هر چی در رابطه مصداق بگی در مفهوم میاد، مفهوم بگی در مصداق میاد، از حیث ماهیت در نوع رابطه اتحاد ماهوی است، نه در رابطه کلی جزئی. الان اگر گفتیم آقای زید مصداق چیه؟ چیه؟ انسانه. حالا گفتیم زید دندوناش ریخته، لازمش اینه بگیم مفهوم انسان دندونا ریخته؟ زید کچله، آیا مفهوم انسان کچله؟ زید سه حرفیه، مفهوم انسان سه حرفیه؟ اما در عینیت مفهومی بله. اگه گفتید آقا آقای زید کچله، مفهومی هم که تو ذهن هم ازش دارم کچله. زید بیدندونه، مفهومی هم که ازش تو ذهن دارم بیدندونه.
انسان
اندون
میشه
با حسه یاد انسان. حسه غلطه، نگوی حرف و حسه آقا زیا بود، رد شد کامل جلد یک افادات بیبید بلکل مغلوطه. انسانی که نداریم ما، انسان یه چیزه، انسانی که غلطه. بله، ولی مفهوم انسان اون نیست. مفهوم انسان مفهوم کلیه در ذهن من، اونی که در بیرونه زید. حالا فعلا ادامه داره، نهضت ادامه داره، گوش کنی. پس ببینیم اون جایی که رابطه رابطه کلی جزئیه، چی گفته هر چی در مصداق در مفهوم، هر چی در مفهوم در مصداق، کجا اینو آوردی؟ اساسا مصادیق به شرط شیئند، مفاهیم قدر مشترکن، لا به شرطن. چی گفته هر چی در به شرط شیئه در لا به شرط هست؟ چرا بکنه؟ اون جایی که عینیت درسته، حالا در بحث ما عینیت نه رابطه کلی جزئیه، رابطه رابطه کلی و جزئیه. چرا؟ به خاطر اینکه گفتیم اون نقطه که اول بحث گفتم برای این بود که مطلب روشن بشه، شیرفهم چی بود؟ این بود که مفاهیم کلیه، گاهی مصادیقشون عینیات خارجی است، انسان با زید و عمرو بعد، گاهی موجودات ذهنی است مثل مفهوم کلی با مفهوم شجر و مفهوم حجر و مفهوم انسان. کلی مصداق داره، مصداقش چیه؟ حجر، شجر، جسم. یه سری هم هستن مصادیقشون نه موجودات ذهنی هن، نه موجودات خارجی هن، بلکه موجودات لفظی هن. حالا اینکه لفظ موتنش کجاست خارج ذهنه بحث دیگه ایه. چیه؟ مثل امر، امر مصداقش چیه؟ اضربه، افعله. حالا هر چی در اضرب هست باید در مفهوم امر باشه؟ نه. شاید مصادیق لهنه یک حیثیت وجوبی داشته باشن که در مفهوم کلی نباشه، دلیل نداره. و همینی که آقای ناینی میگه و تفکیک بین هما امر ممکنه، نشاره به همینه. ولی چرا میگه ممکنه؟ این هازا اولا. نکته دوم این که اگه کسی بگه اینجا شماره چهار به بعد داریم دیگه، نه؟ که نوشتیم اگه کسی بگه، این به نظر ما میرسه مطلبیه، بعدا ازش برگشتم، در نتیجه این بحث رو میتونید چیکارش کنید تو صفحات قبله یا بحث امروزه؟ امروز چند رو دادن؟ این شماره 4 رو کلن تا آخر شماره 5 برداریم، میتونیم نبرش. در حقیقت یه اشکال و جواب و یه انقلت و قلتیه که بر میگرده دوباره همین حرفی گفتیم بیشتر گیج میکنه، مطلب علمی داره ولی تقریبا بنده ازش برگشت. حالا یه نکته دیگه، حالا قبل جای شماره 4 و 5 بگیم، و اون این که این استدلالی که مرحوم آقای ناینی فرموده اینم خیلی حرف موثری نداره. ایشون میگه تفکیک درسته که یک امر ممکنیست، اما تحقیق خلافشه. خب اگه تحقیق خلافشه چرا خلافشه؟ چون میگه هرچه در ماده هست در ارسیغش در ماده هم هست، خود اون برهانه دیگه، چرا رفتی سراغ استدلال به مصداق و مفهوم؟ اگه قبول کردید به اینکه هرچه در مفاهیم هست ربطی به مصادیق میتونه نداشته باشه، هرچه در مصادیق هست میتواند مربوط به مفاهیم نباشه، و چرا رفتیم سراغ این استدلال مصداق مفهومی؟ بگید آقا تحقیق اینه، ما بررسی کردیم همون جوری که عقل در مصادیق حکم کنه در مفاهیم هم حکم کنه دیگه، چرا رفتیم مصداق مفهوم داره که استدلال مطرح کردیم؟ یه مقدمه غیر لازمه ای؟ تمام؟ این نکته باعث شده که مرحوم آقای خویی این بحث آقای ناینی رو بگیره بپرورونه. مرحوم آقای خویی میگه اولا قطعا اونی که به ذهن متبادر میشه از امره وجوده. پس اینی که میگن امره زیدون امرن یعنی واجب شد، این اول. دوم، قطعا این ناشی از دلالت وضعیه نیست. ناشی از مقدمات حکمت هم که آقا ضیاء و به نوعی مرحوم اصفهانی میگویند هم نیست. پس نم ناشی از چیه؟ ناشی از حکم عقله. حرف آقای ناینی رو میخواد بپزه، خوبم بخته. بعدشون میگه یه قول داریم، قول مشهور. قول مشهور کیه؟ اونایی که میگن دلالت وضعیه است. این مطالبم تو مجله ننوشته. دومین قول، قول عراقی و اصفهانیه علیهم الرحمه، که این دو بزرگوار میگن ناشی از مقدمات اجمالی. قول سوم هم میگه قول بنده است. بعد میگه پس ما دو مدعا داریم، یک بطلان قول اول و دوم، دو اثبات قول سوم. بعد وارد میشه برای بطلان دو قول دیگه. ایشون میفرماید که آقا ما سابقا گفتیم وضع عبارت است از تعهد. این قولو مرحوم آقای عراقی از کی گرفته بود؟ مرحوم آقای خویی از کی گرفته بود؟ از کی؟ از مرحوم نهاوندی. مرحوم نیروانی که آقا گفتن قولش قول وجود فرضی بود، اتحاد وجودی، جعل وجود، جعل هویت. آقای خویی میگه آقا من هم عقیده با متحدینم، تعهد البته یه بزرگ دیگه ای هم هم عقیده داشت. کی بود؟ تعهد رو یکی دیگه هم بهش قائل بود، مرحوم آقای حائری مؤسس حوزه. خب آقای وقتی رو آقای نهاوندی و بعد آقای خویی که این قولو پخته میگه ما قائلیم به این که وضع عبارت است از تعهد. یعنی چی؟ یعنی آقای واضع متعهد میشه هر وقت خواست به شما این شیء رو تفهیم کنه عبارت چی رو به کار ببره؟ لیوان رو. که همینجا یادتون باشه میگفتیم آقای خویی با نهاوندی فرقی داره. نهاوندی میگفت هر وقت خواست مفهوم رو به یه لفظ رو به کار میبره. آقای خویی گفته بود هر وقت لفظ رو به کار برد مفهوم رو اراده کرده. مرحوم آقای حائری هم تفاوتی داشت. ممکنه البته اینا رو جابجا هم نقل کنیم چون تازه ندیدیم ما قبل. پس میگه یک، ما قائلیم به این که وضع عبارت است از تعهد. هزار. دو، انشاء عبارت است از اعتبار امر نفسانی و ابراز اون در خارج. من یه چیزی رو در افق نفس خودم اعتبار میکنم، بعد این اعتبار رو ابراز میکنم. با توجه به این دو مقدمه ایشون میگه شهلا ماده امر وضع شده برای ابراز یک اعتبار نفسانی چون انشائه. همینجا تو پرانتز بگیم چه انشائیه؟ اون که انشاست تو مجله می نویسن. اما حالا ماده هم یک ابراز مافز ضمیره و هیچ دلالتی بر وجوب نداره. وجوب کجا بود؟ مافز ضمیر ما کجاش وجوبه؟ پس نمی تواند به دلالت لفظیه وضعیه بود. وجوب ربطی به مافز ضمیر من نداره. وجوب وظیفه توه. من میگم امره، شما چه ربطی به تو داره؟ دلالت به سبب مقدمات حکمت هم نداره. چرا؟ به خاطر اینکه معناش اینه که شما باید بگید این وضع شده برای معنای اعم، اعم از وجوب و استحباب. استحباب معونه زائده داره، وجوب نداره. در نتیجه بگید که هر وقت به کار رفت چی میشه؟ میره سراغ اونی که معونه زائده نداره، در حالی که هم وجوب معونه زائده داره هم استحباب معونه زائده داره. راجع به این در وقتی فرمایش های عراقی رو بحث میگردیم مفصل سخن گفت. پس این که مدعای اول و دوم باطل روشن شد، مدعای سوم چرا درسته؟ این تیکشو ببینید. لا اشکال فی تبادر الوجوب عرفا من لفظ الامر عند الاطلاق و انما الاشکال والکلام فی منشأ هذا التبادر حاله و وضعه للدلالت علی او اطلاق او مقدمات اطلاق و مقدمات حکمت یا حکم عقل. سه قوله. وجوهی است بل اقوالی است. وجوه یعنی فروض ذهنی، اقوال یعنی اقوال هم داره. اول مشهوره، المعروف و المشهور بین الاصحاب قدیما و حدیثا و بل قول الاصحاب. وقتار جماعتی قول دوم رو که آقای عراقی سردمدارش بود، حضرت مستطاب و آقای اصفهانی هم ظاهرن و همین امر گرایش داره. ولیکن صحیح سالسه که نمی فرماید که این سالس قول مرحوم ناینی است. الفضل لمن سبق فلنا دعویا، یک بطلان قول اول و دوم، دو صحت قول سالس. اما دعوای اولا فلعنها تبتنی علی رکیزتین. این دو مقدمه. احداهما ما حققنا فی بحث وضع من انه عبارت عن التعهد والالتزام نفسانی، ثانیش ما حققنا فی بحث انشاء من انه عبارت عن اعتبار امر نفسانی فی الخارج. خب بعد میگه فلا تدلو این امر علل وجوب نه وضعن نه اطلاقن. چرا؟ عمل اول فظاهرون، به خاطر اینکه شما میگی این وضع شده برای وجوب، وضع بر وجوب نشده، کجاش وجوبه؟ دوم مقدمات حکمت میخوایی بگی اما ثانی فلا انهو یرتکزو علا کونا یرتکزو، یعنی مقدمات حکمت مبتنیه، ارتکاز در اینجا ابتناه، مبتنیه بر این که بگید وضع شده برای جامعه بین وجوب و استحباب. اوش کن به من انهای این امر لیکون اطلاقها معینن لیکون اطلاقها معینن للوجوب دونن نه. اگه شما بخواید بگید اطلاق اطلاق حاکم به وجوبه، باید بگید وضع شده برای قدر جامع، اون وقت اطلاق وجوب رو تعیین میکنه نه استحباب رو. چرا؟ به اعتبار ان بیان ند یحتاج الی معونه زائده داره و اطلاق وافیه به این نیست. وافیه بهی یعنی وافیه به معونه زائده، اگر شما بودی میذاشتی بها. ولیکن قد عرفت، شما شناختی که انها کمالم توزع لخصوص وجوب یا ند، همینطور وضع نشده برای جامعه بینهما، جامعه بینهما یعنی برای قدرش مشترک، بل وضع شده برای اونی که ما گفتیم. آقای خویی چی میگی؟ ایشون میگه وضع شده برای طلب مخصوص. هازا مضافاً الى عدم الفرق بین وجوب و ند من هذه الناحیه، هر دوشون احتیاج به معونه دارن. فاذا لا يكون الاطلاق معینا للاول یعنی للوجوب دون الثانی، فحاله یعنی حال الاستحباب حال الوجوب من هذه الناحیه من دون فرق بینهما اصلا، فرق از این جهت. هازا تمام الکلام در مدعای کی؟ اول مرحوم آقای خویی در رد قول کی؟ مشهور و آزیا. اما آقا چرا قول خودتو میگی؟ ایشون میگه آقا ما باید از عهده امر مولا براییم، همون حق و طاعت. وقتی مولا چیزی رو به ما میگه قرینه ای هم نمیذاره که ما اگه خواستیم انجام بدیم، اگه خواستیم ترکش کنیم، باید از عهده امرش بدر آمد. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش بدر آید. اعملوا آل داوود شکرن و قلیلن من عبادیش شکور. خب به هر حال وقتی خدای سبحان چیزی میگه، مولا چیزی میگه، قرینه ای هم نمیذاره بر این که حضرت عالی مرخصی. گفتم به لب یا که همچون نمکی. گفتا که چه دانی نمکم تا نمکی؟ گفتم که مرخصم نما تا بمکم. گفتا که مرخصی نه خیلی کمک. بقیهش برداریم.